بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه آیات و موهبت هایی که خدا تعیین کرده به مناسبت های انحصاری اختصاصی نمیشه، ولی میتونم بگی که این عید عید ماست. هر که هم میاد عید میگیره، خب اگر با معرفت میکنه در واقع به ما تبریک میگه، اگرم معرفت نداره انشاءالله خدا به معرفت میده. مرگر تبریک میگم، به خودمون تبریک میگم، شما ها همه مخصوص فقرا و شیعیان و همه مسلمین تبریک هست. شاد خداوند ما را بر پیروی اون بزرگوارانی که این روز به نام اونهاست، به خصوص پیغمبر و علی که این روز رو ایجاد کردن. از لحاظ علوم طبیعی روشن نیست که از کی پیدا شد، چطور پیدا شد اینا، ولی ما از طبیعت میریم اونورتر، بالاتر از طبیعت، ماورا الطبیعه، میگم خداوند خلق کرد بشر رو. یه مدتی در وقتی که زمان اصلا وجود نداشت، قبل از زمان و مکان، این موجودی رو که خلق کرده بود در بهشت پهلوی خودش قرار داد، مثل یه باغی اینها رو باغبان کرد. خب این باغبان ها امر باغبان رو در یک قلم رو خیلی کوچکی اطاعت نکردند. از اون شجره ممنوعه خوردن. بعد که خداوند گفت نه به عنوان مجازات اونها، به عنوان این که اینجا این بهشت که هستی جای مادیت نیست، شما حالا محتاج به قضا هستید و محتاج بعد از قضا هم محتاج به دفع. این دوتا در بهشتی، چون حالا اینجوری هستید باید برید به جایی که اولا قضا رو خودتون بگردید پیدا کنید، بعد هم اونجا اینا رو فرستاد. اگر به عنوان مجازات بود، صرفا مجازات بود، البته یه مجازات بود، مجازاتی از این بالاتر نیست که اینها را که در وسال خودش بودن، در پهلو خودش بودن دور کرد، ولی خب به واسطه این بود که دیگه اون وجود نمیتونست در بهش باشه، بهش جایش نبود. بعدم خداوند در یک جای فرمود ولم نجد له عزمن، ما همچه اراده قوی برای آدم ندیدیم، سست اراده بود. یه جا میگه و عصا آدم و ربه بود فغوا، بلکه اینجا میفرماید که ما سست اراده بود، یعنی یه خودش خواد چه بخشه براشون آمده درست کرد، گفت سست اراده بود. خودش تصمیم گرفت ببخشه این موجود دو پا رو و تلقا آدم و من ربه کلمات، خداوند کلماتی معانی کلمه، فقط این کلمه نیست که حرف میزنی، ناجبه خب حضرت عیسی میگید که کام کلمتن سیدن و حسورا، یه کلمه پرسید، کلمه یعنی معنای، یه معنای خداوند دریافت کرد، خداوند او رو بخشید. کلمات این بود ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ما رو ببخش و به ما رحم کن، اگر ما رو نبخشی و به ما رحم نکنه ما زیانکاری دیگه ایجا. خب اینا با اون طریقه که میدونید آیات خوندی رو میدونید، از اون بهشتی که بودن رانده شدن، ولی خداوند فرمود که بعد از اون که توبه شون قبول کرد فرمود من هدایت کنندگانی خواهم فرستاد برای شما در بین شما، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم، کسی که اون هدایت من پیروی کنه اون نجات پیدا میکنه و برمیگرده میاد به سوی من. این مژده رو به بشر داد و یعنی گفت که اگر اون هدای منو هدایت منو پیروی نکنه در همین دوری از بهش، دوری از بهش جهنم خونه، در همین خواهید دید. خب بشر آمد به کره زمین، در کره زمین زندگی کرد. میگن قبل از این، قبل از بشر در کره زمین ابلیس ها، دیو ها، جن ها منزل داشتن. خداوند اینها را از کره زمین بیرون کرد، بشر رو سید کرد. حالا این معنی این چجوریه نمیدونم. فقط بشت تا اون تاریخ بشر کره زمین در تصرف دیگران بود، ولی بشر رو که فرستاد فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه در زمین و آسمانه برای تو مهیا کردیم در اینجا. ما آتیناکم من کل ما سألتم، از هر چیزی طبیعت شما اقتضا کرد و لازم داشت براش فراهم کرد. خب از این نعمت بالاتر چی؟ باید شکر این نعمت کرد. بعد اون خوی اون خوی که شیطان رو جذب میکنه، آخر آدم تا اونجا بود خب مدت ها نتاعت امر الهی میکرد، تک تنها بود میگشت توی باقو از اونها نمیخورد. بعد که حوا خلق شد دو نفری بودن، شیطان بنابر آنچه در تورات اینا نمیشه، این دار جایی در قرآن هم فهمیده میشه از عبارت. شیطان گفت که حسادت برش داشت، گفت که تا حالا که من خیلی مهم بودم، بله تا اون تاریخ شیطان گوییم که از نسل جنس فرشتگان نبود ولی جز فرشتگان بود و خیلی مقرب بود، ولی بعد از این قضیه که خداوند آدم را آفرید و آدم را مسلط کرد بر جهان و به شیطان گفت که سجده کن بر این آدم، شیطان حسودی شد، گفت که این چیه؟ خواهی دید که این از اینجا این عبارت قرآن فهمیده میشه، خواهی دید این موجودی که او را بر من برتری دادی چه بلایی به سرش بیارم. به اصطلاح اولتیماتوم داد به خدا و چیز کرد خدا بندم شاید یک جهته اینی که اینها را مجازات کرد همین حسادت شیطان. یکی دیگه اینه که شیطان گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته و من تین، من از او بهترم، من هم در مقابل خداوند من گفت، خدا گفت که این سجده کنه، او گفت من بهتر از اونم، کبر آورد. که در دستورات هست که کبر و حسادت دو تا خصلتی است که پدر و مادر ما را از بهش بیرون کرد. مواظب خودتون باشید در مقابل کبر و در مقابل حسادت. یکی هم این که شیطان وقتی اینا رو میخواست گول بزنه قسم خورد براشون، قسم خورد که من دوستدار شما هستم. و این حرف دارم. چرا اینا باور کردن؟ و حالا که خداوند گفته بود که این دشمن شما شیطان رو نشوندن. اما چون قسم خود دلو و اینا سادگی باور کردن. این که در اینجا قسم دروغ هم که گفتم، قسم مسئولن وقتی قسم کسی میخوره به طور ناخودآگاه یاد اون قسم دروغ میخوره. دیگه چه بدتر وقتی دروغ باشه اون قسم، و قسم هم معنی کردن. همیشه خب این دغدغه در فرزندان آدم بود که حالا که ما آمدیم اینجا اون هدایتی که خداوند گفته چیه، کجاست؟ فرض کنید که پیروان حضرت نوح میگفتن که به فرزندانشون یا چیزا میگفتن که اون نماینده الهی نوح، ما به اون اتصال پیدا داریم برای اینکه در بهش باشیم. خب نسل‌های بعدی که نوح رفت نگران بودن، خب ما چکار کنیم پس؟ نوح که رفته چکار کنیم؟ این نگرانی همیشه بود در اون در همیشه نگرانی در بشر. البته بشری که میل به نجات داره، الان بشرهایی هستن که چنان خداوند جرا فریده چنان در دنیای مادیت غرقن که هستن توجه به این که خدایی هست و هدایتی به سوی او ندارن. اما این نگرانی در عدهی بودن و کار انبیا هم یکی از کارهای انبیا این بود که مردم را مطمئن کنن چه زمان خودشون چه برا بعدها که رحمت الهی همیشه هست. رحمت الهی هرگز قطع نمیشه. وقتی که علم کلام به وجود آمدن این قواعد و اینها رو مدون کردن و نوشتن، یه قاعده گفتن، قاعده لطف. البته خیلی بعدها در بعد اسلام گفتن قاعده لطف، چون خداوند به همه مخلوقش لطف داره و به بشر هم لطف داره، به دلیل این که گفته برای شما هدایت میفرستیم، پس این لطف الهی همیشه هست. خداوند که تغییر پذیر نیست که بگیم خداوند به بشرهای 1400 سال پیش لطف داشت، بعد دیگه حالا لطفش تموم شده. نه، خداوند هیچ تغییر نمی کنه. اون لطفی که به اون بشر اون روزها داشت امروز هم داره و همیشه خواهد داشت. تا بشر نسل بشر هست این قاعده لطف هست. بعد بشر این خداوند این بشر رو که موجودی که آفرید و گفت اسمش گذاشت خلیفه الله، انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه در زمین قرار میدهم. این باید تربیت بشه، بزرگ بشه. ما مقایسه کنیم تا اون چه که در اسناد و مدارکی به ما رسیده بشر مثلا چند هزار سال پیش با بشر امروزی از لحاظ سازمان بدنی فرق نداشت نکردن، برای اینکه بشر هم مثل حیوانه، حیوانات به این زودی فرق نمی کنن. اما از لحاظ فکری و طرز زندگی خیلی فرق کردن. زنبور اثر رو خدا آفریده براش کندوی ششگوشی قرار داده. این زنبور اثر از چند میلیون سال پیش، از خیلی پیش، حالا رقم نمیدونم، که آثار دیدن کندوهایی که میسازه مثل کندوهای امروزه، هیچ فرقی نداره. ولی بشر در روزگارها کوها را سوراخ میکرد، قار درست میکرد، در آنجا زندگی میکرد. ولی امروز به جای قار این ساختمان های چند صد طبقه، چند طبقه، چند راست میدید. همه جهان را میخواد مسخر کنه و بایدم بکنه و آخر شاهد کرد، به دلیل اینکه خداوند گفته است نجاولون فلعرضی خلیفه، خلیفه خودش در زمین قرار داده و فرموده است که و سخر لکم ما فی الارض و ما فی السماوات و الارض، هر چی در زمین آسمان است مسخر شما. پس این بشر هم اینجور خواهد رفت جلو، مثل کودکی که به دنیا میاد، اول شیر خوره میبینید، همینجور بالا بزرگ میشه، بزرگ میشه تا یه مرد میشه یا زن میشه و استدلال میکنه خودش مستقل. بشر هم مجموعه مثل یک انسان. خداوند این بشر رو تربیت میکنه، ولی گاهی دیدیم تربیت در بعضی ها اثر ناروا میکنه و عکس اثر میکنه. ولی به هر جهت تربیت الهی هست. این تربیت الهی اقتضا میکنه که به بشر این اطمینان را بدهند که همیشه راه به سوی خدا هست. اون گناه اولیهی که پدر و مادر ما کردن در زیر، خودشون جودش کشیدن و خودشون مورد رحم و شفقت خداوند قرار گرفتن و مورد بخشش قرار گرفتن. ماها باید از اون عبرت بگیریم، این امر خدا را اطاعت کنیم. در مسیحیت میگن که عیسی علیه السلام آمد به دنیا که زحمت و جور بکشه و در راه حق کشته بشه، در واقع کفاره گناهان فرزندان آدم اومد. کفاره هر کسی با خودشه. عیسی هم هرگز همچی ادعایی نکرد و همچی ادعایی. یکی از این موهبت هایی که خداوند همیشه برای بشر آفریده، برای بشر هست، این است که این رشته هدایت الهی، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا عبارتی برجد، این رشته همیشه هست و این نگرانی در بین کسانی که، البته کسانی که اصلا در مورد خداوند و معنویت و پاداش تصوری ندارن و فکر نمی کنن، هیچ فرق نمی کنه. یه مثل برگیز به وجود میاد، زرد میشه میفته، به دنیا میان، یه چند روزی نعمات الهی رو مصرف میکنن، بعد هم میرن. ولی اونهایی که توجه دارن که یک معنویت دیگری هست، یه معنویتی و زندگی دیگری غیر دین هست، اونا همیشه نگران بودند. که پس ما چجوری دست بزنیم به این حبل المتین الهی و اون منطبع خدای راه به سوی خداوند یعنی راه به سوی نجات رو چجوری بکنیم، به کی مراجعه کنیم. در این مسیر ادعای گفتم کتب علمای اخلاق رو بخونین، اخلاقتون صحیح باشه. دلیلش هم اینه که پیغمبر فرمود ان بوئست و لعتم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم که مکارم اخلاقی رو دست کنم، تکمیل کنم. خیلی خوب، اگر مکارم اخلاقی باید تکمیل بشه به دست پیغمبره، نه با کتاب. البته کتاب هم که پیغمبر نوشته قرآن باشه کافیه، ولی اگر کتاب کافی بود محتاج به این همه کتاب الهی هم حتی نبود. تورات، انجیل، زبور، نمیدونم صحف ابراهیم و موسی، اینه یک کتاب خدامه. این است که وقتی بگن این فرمایش پیغمبر رو تحریف کردن، در واقع میگن پیغمبر فرمود من میرم و در بین شما دو وزنه سنگین میگذارم، یکی کتاب خدا، یکی اینهایی که میگن سنت من. اگر اون روزی که پیغمبر رفت که سنت اصلا نوشته نشده بود، جرم بود اگه کسی سنت پیغمبر رو مینوشت. این کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و خاندان من. خاندان هم فقط فرزند و چیزونان، خاندان کسیست که اهلش باشه، کما اینکه پسر حضرت نوح پسرش حضرت بود. خداوند بهش گفت اهل تو نیست. اهل به من در قرآن و در چیز به معنای معنویت به کار میره. این خب بعد از پیغمبر چی بود؟ خود پیغمبر فرمود بهش، خداوند فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد. این کاری که تو داری انذاره، یعنی ما به توسط تو مردم رو از غفلت و گناه میترسونیم، ولی لکل قوم هاد، هر قومی خودش هدایت کننده داره. یه وقت هست که عرض کنم به یه چند راهی رسیدین، در یه مسیری میخواید برید، میخواید از این راه برید، یکی به شما میگه از این راه نرو، این درسته، از اون راه نباید برید، برید به جهنم. ولی اگر شما خواست خودتون کوشش کردید، گفتید که پس از کدوم راه برم، میگه از این راه برو. انما انت منذرم، تو میگی که از این راه نرید. هدایت یه چیز دیگه است، البته اونم تا تو هستی با تو بعد از این راه. این نگرانی که بعد از پیغمبر چه خواهد شد در همه گروه، در بسیار گروه ها پیدا شد. یک گروهی فکر کردن که چون پیغمبر آمده از جامعه ای تشکیل داده، بیشتر جامعه نبود، قبیله قبیله بود، پیغمبر یه دولتی، یه حکومتی تشکیل داد که عظمتش هنوز در دنیا هست. یه عده گفتن پس خداوند که پیغمبر فرستاد، پیغمبر نمی میره، پیغمبر الی ابد هست. ولی خود خداوند چیز کرد، گفت که انک میتون و انهم میتون، هم تو میمیری هم اونها مردن رفتن. بعد از فوت پیغمبر که عمر البته مقداری رو احساساتش بود، گفت شمشیر کشید، گفت هر که بگه پیغمبر مرده باش شمشیر گردنش میزنم. ابوبکر که عاقل تر بود، تربیت شده تر بود، بعد چون گفت این حرفا چرا میزنی؟ قول پیغمبر مگه قرآن نگفت نکم میتون و انهم لمیتون؟ چلو اونه گرفت. یه عده گفتن خب پیغمبر وقتی رفت این جامعه مسلمین رو ایجاد کرد، یه ملتی، یه امتی ایجاد کرد. اینو این جامعه مسلمین رو ایجاد کرد، یه ملتی، یه امتی ایجاد کرد. این امت خودش باید بشونه بگه چجوری زندگی میکنه. بسیار خوب، دلیلش هم اینه که میگن خود پیغمبر از صفات مؤمنین فرمود که و امرهم شورا بینهم، کارشون به واسطه باش مشورت بین خودشون حل. اینم خب به اینها به گفته بشه که بسیار خوب. ما نشستیم و خودمون قانون نوشتیم و اطاعت کردیم فلان. غیر از این قانون ما طبق آیات قرآن و طبق دستور همون پیغمبر باید نماز بخونیم. در نماز هم باید بگم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، و بگیم و عمل کنیم ان حیاتی و مماتی، ان نسکی و حیاتی و مماتی لله رب العالمین، هر چی میکنم برای یاد خدا. خب من چجوری اینو بگم؟ وقتی میگم دلم تو بازار حواسم به نرخ فلان گوسفندام از بین نره، نمیدونم ملکم خراب شد، همسر چیکار کنم؟ پس باید برای اینم یه فکری کرد. اینو ما خودمون میتونیم فکر کنیم، بشینیم جمع و قانون بنویسیم برای این. اگه میتونستیم که پیغمبر لازم نبود بیاد. پس پیغمبر که هست وجودش ضروریه برای بشر. وقتی رفت اون راه نباید بسته باشه، دنبال راه باید بریم. اون راه چجوری پیدا کنیم؟ چه کسی ما را در راه راهنمایی کنه؟ خب یه دستوراتی خود پیغمبر گفته، همونها را اجرا میکنیم، ولی همونها را هم نمیتونیم اجرا کنیم. اون خلوص نیت، اون اخلاص، اون فداکاری، اون ایثار، اونایی که گفتن اینا به دل بیشتر، اونها را چجوری اجرا نمیتونیم. محتاج به کسی هستیم که دست ما رو بگیره ببره. خب تا پیغمبر بود مردم به قول نخود آبگوششون هم از پیغمبر میخواستن، میگفتن مرکب. ولی وقتی پیغمبر رفت چند بار مردم دوچار تردید شدن، یعنی ناراحتی. یعنی یه بار بعد جنگ احد که شایع شد پیغمبر کشته شده. صریحا در اونجا خداوند گفت که پیغمبرم مثل شما بشر است دیگه، آیا اگه مرد یا کشته شد شما برمیگردید به همون جاهلیت خودتون؟ نه، نباید برگردید دیگه. پس باید چیکار کنید؟ باید از همون پیغمبر که اطاعت میکردید ببینید چی گفته برای بعد از خودش. خداوند در چیز داره، در خبری هست که اسلام بر پنج پایه بنا شده، نماز و روزه و چی و چی و ولایت. خداوند ممکن است از اون چهارتا اغماز کنه، یعنی نمازتون قضا شد یه بار استغفار کنید خدا میبخشه، اما ولایت نمیبخشه. ولایت اگر یک لحظه دشمنی با علی کردید شمشیرش گردنتون میزنه. خداوند از ولایت مسئله ولایت نمیگذره، از اونهای دیگه ممکنه بوده. بله، کسی از روح اشتباه و اینا ممکنه اشتباهاتی هم بکنه، ولی به طور عمد نه. خب از این اشتباهات حالا نمیدونم خداوند بخشید نبخشید دیگه ما، ولی به عنوان نمونه که طلحه و زبیر آمدن در جنگ سید بودن، در جنگ بودن، در جنگ جمل بودن، حضرت زبیر رو صدا زدن از اون گوش. زبیر پسر عمه حضرت بود و پسر عمه پیغمبر، صداش زدن گفتن یادت هست که روزی با پیغمبر بودیم تو از من تعریف کردی؟ حضرت فرمودن مباد که با او دشمنی کنی. به تو فرمودن؟ فکر کرد که خل یادم آمد، بعد سرش انداخت پایین و رفت و توشون بینون رفت زد به بیابون. خب یکی از ده اشتباه یا حقیقت، و الا خداوند از ولایت نمی گذرد. یعنی ولایت رو باید حتما محبل المتی نیست که باید به شمیشه متصل باشید. خب پیغمبر برای خودش حالا این که از چیز نمی گذرد، از ولایت نمی گذرد، ببینید اهمیتش کجا ظاهر میشه. از ما خب ممکنه بپرسن که شما این حرف که میزنید از کجای قرآن؟ ما میگیم این خبر اون ولایت نیست، اون چنید میگیم ما یه روزی داریم، یه عیدی داریم که جواب شما رو میدیم و اون عید عید قدیم. پیغمبر مدت ها مأمور بود که به مردم خبر بده که بعد از خودش علی راه رو ادامه میده، البته بر حسب همون قوانینی که خود محمد آورد علی راه رو ادامه میده، نه قوانین دیگری. پیغمبر کوتاهی میکرد یا مطلب نمیدانست که اعلام کنه، اعلام نکرد این مطلب رو. خداوند به این عبارت گفت، فرمود خطاب پیغمبرش، ما دیگه کی هستیم تو این مکالمه؟ خدا به پیغمبرش میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک،
فإن لم تبلغ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ای پیغمبر اون چه به تو گفتیم بگو، که اگر نگویی مثل این که اصلا رسالتت رو انجام ندادی. یعنی اون چه که مأمور بود پیغمبر همسنگ خود رسالته. این چی بود؟ بعد از قضیه عید قدیم که خب تا میدونی دست علی رو حضرت گرفتن، فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، نه علی دیگری، چون نام علی زیاد بود ممکن بود چیز کنن، هازا علی مولا. و دنبالش خب میدونید، میگن بعد از این که این مطلب را حضرت فرمود، گفت خدایا فرمان تو را اجرا کرد. پس این امر فرمان الهی بود، فرمانی بود که هم ردیف رسالت بود. پس این چجوری چه معنی داره؟ مسئله حدیث قدیر خم رو تقریبا همه مسلمین قبول دارن، ادهی کمی هستن از اهل سنت که قبول ندارن، ادهی دیگه میگوین که نه قبول دارن، ولی چیز ساده مونده مسئله پیغمبر توصیه کرد علی رو. بعضی ها میگن پیغمبر جانشین تعیین نکرد، پیغمبر توصیه کرد به مردم، علی رو معرفی کرد، گفت اگر مثلا میخواد آدم خوبی داشته باشید علی رو چیز کنید، ولی خب مردم نپسندیدن. به قول عده مفضول رو بر فاضل ترجیح دادن، ولی هیچ کنوم از اینا این نظریات نمیتونه این کار رو هم ردیف رسالت قرار بده. آخر فَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، این خیلی مهمه. این در واقع در اینجا پیغمبر اعلام فرمود، نمیشه گفت پیغمبر نذر کرد، پیغمبر اراده الهی رو اعلام کرد، چون خداوند اراده‌ای که داشت در اون زمان توسط پیغمبر انجام میداد. ما ینتقی عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حالا ما نمیدونیم اگر در این قضیه بشنن کسانی که هم یا زبان عربی میدونن یا تاریخ میدونن، بدون شاهده نگاه کنن این چیزو میدونن. اما این مسئله ای که متفق القول مسلمین، تقریبا میشه گفت متفق القول، یه کاری شده متاسفانه که موجب تفرقه مسلمین شده. ما از علی دم میزنیم، اونهای دیگه حتی گاهی بعضی طرف اینقدر زدش قلوب میکنن که از علی بد میگن، و حالا که این واقعه ما جشن میگیریم، شما اگر این واقعه را قبول دارید، این واقعه نشانه اهمیت علی هست، خیلی خوب شما جشن نگیرید، ما جشن میگیریم. ما به این مناسبت که از رفقا از دوستان علی هست، ما فضولی رو میکنیم که از دوستان علی هست. سرور ما امروز اعلام شد، سروریش سرور بود ولی امروز اعلام شد، امروز ما فهمیدیم سرورمون کیه، بعد از پیغمبر کی خواهد و همینجور الاخر. همه پیغمبران هم چیز کردن. عیسی علیه السلام تصریح داره در چیز که شمعون پتروس رو معرفی کرد به جانشین، گفت بعد از من همه تون از این اطاعت کنید. بعد دیگه کسی دیگه اومد و جلوش گرفت و اصلا شمعون فراموش شد. موسی علیه السلام تعیین کرد یوشع ابن نون رو، همینجور بعد اونا رو جد کردن و زدن کنار. همین خصوصیات در اسلام هم پیدا شد، ولی در اسلام همون آب باریکی که هست رگ است، این آب شیرین با آب شور در خلایق می رود تا نفس، همون آب باریکی موند و خواهد موند و همه دنیا رو می گیرد. اختلاف نظر و اختلاف چیزم همیشه بوده و همیشه هست، نگرانی نداره. نگرانی از این است که اختلاف ایده رو تبدیل به دشمنی کنی، اختلاف رو به دشمنی تبدیل کنی. پیغمبر فرمود اختلاف امتی رحمت، اختلاف امت من رحمته. نفرمود عداوت امت من، دشمنی امت من. نه، اختلاف در حالی که با دوستانه باشه. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که پیروی او بزرگواران بکنیم. تبریک عید رو در اون صحبت به همه مؤمنین تبریک گفتیم. انشاءالله خداوند همه ما را جزء مؤمنین قرار بده و تبریک منو بعد از اون که جزء مؤمنین انشاءالله قرار داد تبریک منم بپذیره، همه ما را جزء مؤمنین قرار بده. اون یکی پرسید که گفت گفت منو دعا کن، گفت من بعد از هر نماز میگم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مؤمنین و مؤمنات رو خداوند را ببخش. تو سعی کن جز مؤمنین باشی، در اون صورت محتاج به من نیست، من دعا کردم. اگر هم نباشی خدای نکرده دعای من فایده نداره. حالا انشاءالله که همه ما جز مؤمنین و مؤمنات باشیم و برای سایرین هم همین دعا رو بکنیم داشت باشیم و این تبریک هم تبریک عید هم همین دعاست در واقع. دعا میکنیم که خدایا ما را لایق این عید قرار بدی. عید اختصاص نداره، عید مال همه است، عید مال بشریته. البته در عیدهای معمولی فرض کنید ازدواجی در خانواده رخ میده، فرزندی میاد، اون خانواده عید میگیرن، دیگرون نه. در اینجا خانواده بشریت انسانها عید گرفتن، بنابراین همه انسان های عید دارن، اما استثناءن چون برای بزرگانی گرفتن که مورد توجه خداوندن، میگن فرشتگان همین روز عید دارن. و این خبری که خوندم از قولیت ائمه امام صادق و امام باقر که فرمود
چیز بشریت اسلام بر پنج پایه بنا شده، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت، که خداوند از ولایت نمیگذرد. بعد یا قرصن میگن حرف صحیحی، بعد یا میگن خیلی خوب این حرف گفتن ولایت، ما ولایت داریم. میگم یا علی به داد ما برس، علی رو دوست داریم، هم میگنه این نیست ولایت. ولایت اون چیزیست که در دل ما باشه و به عید بودن این روز به ولایت علی 100% معتقد باشیم و دلمون تسلیم او باشه. این ولایت. و الا 100,000 بار بگید یا علی فایده نداره. یک یا علی از ته دل بگید دنیا رو به هم میبره. ولی 100 تا یا علی هایی که ما میگیم میبینیم هیچ کار نمیشه به درد نمیخوره. بنابراین انشاءالله خداوند توفیق بده که ما ولایت واقعی رو داشته باشیم.